أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجه ثانی که استدلال شده بود برای وجوب احتیاط تمام شد و نتیجه این شد که از ناحیه غرض شک در محصل نمی شود احتیاط رو واجب کرد. نه به فرمایشی که مرحوم شیخ فرمود که فرمود تحصیل علم به تحصیل غرض امکان پذیر نیست، بلکه به خاطر این که اولا من المحتمل که غرض بسیط نباشه، ذل مرتبه باشه، اقل هم محتمل است که واجد غرض باشه، که در این صورت ما علم اجمالی پیدا می کنیم که غرضی که در بین است یا بسیط است که اقتضا می کند وجوب احتیاط را، یا ذل مرتبه است که به مرتبه اقلش متیقن است و مازادش مشکوک. علم اجمالی در غرض تشکیل می شود، بین این که غرض بسیط باشه پس احتیاط واجبه، اون بسیط رو نمی دونم در اقل است یا در اکثر، تحصیل غرض لازم است، علم به حصول غرض لازم است، اصلش اینه. یا این که نه، غرضم از باب اقل و اکثر است که اگر از باب اقل و اکثر باشه نسبت به اقلش متیقن است، نسبت به اکثرش مشکوکه. این علم اجمالی ما در طرف غرض منجز نیست، چون یک طرف این علم اجمالی تنجیز بردار نیست نسبت به اکثر، یک طرف علم اجمالی ما تنجیز بردار نیست. اگر غرض بسیط باشه چرا علم اجمال اینجا احتیاط لازمه، ولی اگر غرض اقل و اکثر باشه که یه طرف تردیده یه طرف علم اجمالیه احتیاط لازم نیست. در اقل غرض قدر متیقن است، در مشکوک جای براءته. چون یک طرف علم اثر نداره، پس با احتمال این که اقل غرض داشته باشد علم از تأثیر می افتد. این اولا که عرض کردیم مرحوم آصف محمد باقرم، حالا نبی بیانات و اضافاتی که ما کردیم اصلش رو متعرض شده. ثانیا عرض کردیم که تحصیل غرض که واجبه غرضیه که واصل شده باشه، نسبت به اکثر غرض واصل نشده، عقل اینجا علم به تحصیل آن را لازم نمی‌داند. ثالثا این باقی موندهش جوابیه که مرحوم ناینی داده. مرحوم ناینی جواب داده از شبهت الغرض یا دلیل الغرض یا شک در محصل، ما شئت فعبر، به این بیان فرموده که اقراض دو قسمند. قسمی از اقراض مترتب می شوند بر افعال مکلفین، فعل مکلف مولد اون غرض است، افعال مکلفین اسباب تولیدیه اون اقراض. شاید حالا یقین نداریم، شاید مثلا نماز سبب تولیدی غرضیه، مثلا اون حالت رادعی از فحشا، یه حالتی نماز ایجاد میکند یه حالتی را که اسم اون حالت را میگذاریم حالت رد از فحشا، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز خوند یا نمیاد زنا بکنه مثلا، بر اثر نماز، همین که نماز را خونده یه حالتی در نفسش پیدا شده که دیگه اجازه نمیده اون حالت که این زنا بکند مثلا. هرچی که این نماز اضافه میشه، حالا مثلا نماز شب هم باز بخونه، باز اون حالت اقوا میشه که مثلا حالا زنا که چه عرض بکنم، نگاه به نامحرمم مثلا نکنه. هرچی شدت پیدا میکنه اون نماز، از این طرف هم شدت پیدا میکنه که به مشتبه هم نگاه نکنه مثلا. بله، مقصود اینه که من المحتمل، یقین نداریم ها، ناینی فرمونده من المحتمل که مثلا نماز مولد یک ملاکی باشه و ملاک نماز بر نماز مترتب بشه. حالا الان عرض میکنیم. بله، قسم ثانی اقراض اینه که نه، مترتب بر افعال نمی شود. افعال در سلسله تحقق اونهاست، افعال مقدمات اعدادیه برای اون اقراض، مثل این که زارع زرع می کند، حبه را زیر خاک می کند، این مولد سنبل نیست، مولد اون گیاه نیست، برش لا یترتب گیاه، این معده، این به زمیمه مقدمات دیگری که باران بیاید، آفتاب بخورد، باد بیاید و جهات دیگری زمیمه بشود، بعد سنبل بروید. رویش سنبل اون متولد از کار این نیست، خداست که بله شما حرص میکنید، انتم تزرعون، چی آیش؟ هم نحنو زارعون، زرع به دست اوی، فالق الحب و النبات به دست اونه، شما مقدمات اعدادیه را فراهم میکنید. فرموده محتملم هست که افعال واجبه از این قسم باشه، نماز که میخواند این مقدمه میشه که یه حالتی پیدا بشود، به زمیمه یه جهات دیگری، یه جهات دیگری که خارج از اختیار این هم از اون جهات دیگر، به زمیمه یه جهات دیگری انتهای از فحشا حاصل بشه. اینم من المحتمل، ایجور نیست هر که نماز بخواند ان الصلاة تنها عن الفحشا والمنکر، نه زنا از او بر نماز میخواند بعد از نماز ممکنه زنا کند، یا نماز را از دست ندیم زنا را از دست ندیم، مولد نیست. در چی هم میگن دیگه ان الصلاة، اهل خطاب و منبرم میگن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی اقتضا را داره به شرطها و شروطها. همون ولایت علی ابن ابی طالب حسنی به شرطها و شروطها، یه مقدمات دیگری هم در کار هست. فرموده خدا رحمتش کنه، فرموده ما دو قسم از غرض داریم. اگر احراز کرده باشیم که اقراض مولا از تکالیفش قسم اوله، خب قسم اول در اختیار شماست، مقدور شماست، تحصیلش لازمه. چنانچه مستدل میگفت، میگفت آقا یک غرضی هست یا در اقل یا در اکثر، خب اگر غرض از قسم اوله مقدور شماست، مقدور که شد واجب تحصیلش. و اما اگر غرض از قسم ثانی باشد، حرف مستدل ناتمامه. این که فرمود غرضی داریم مردد است که محصل آن اقل است یا اکثر، قطعا اکثر محصل هست، گفت باید اکثر را بیاری تحصیلا للغرض، ناینی فرمه نه این غرض مقدور من نیست تا شما بگی آقا واجب تحصیلش. اگر غرض از قسم ثانی باشد مقدور شما نیست تا وجوب تحصیل پیدا بکند. فرموده چون ما اغراض را نمیدانیم، مصالح و مفاسد دست ما نیست، نه اصلشان نه کیفیتشان چجورشان چجورن ما خبر نداریم، چون نمیدانیم اغراض چگونن، از قسم اولن مقدورن واجب تحصیلشان، از قسم دومن غیر مقدورن لا یجب تحصیلشان، چون نمیدانیم پس عقل اینجا حکم به وجوب تحصیل این اغراض را نمی کند. عقلم از این جهت مثل شرع، همانطور که شرع امر نمی کند به فعلی الا که مقدور باشد، عقلم حکم نمی کند به حسنی، به حسن فعلی مگر مقدور باشد. تحصیل غرض ما شک داریم مقدوره یا نه، پس عقل بله حکمی ندارد. بله قرض را قدرت نداریم، مقدماتش به چی درد میخوره؟ قسم اول به دست ما هست، فرض دوم خارج از قدرت ماست، وسط یه چیزای دیگه با زعیمه بشه بعد خارج از قدرت ما، معنا نداره. عقل بگه واجب من نمیتونم، یک کسی بیاد بگه آقا واجب تو گندم امسال در بیاری از زمین، به دست ما نیست گندم در آوردن، بگو واجب است، نگید نحن الزارعون، بگید نحن تو روایت هم است نحن الحارثون، ما حرث میکنیم، زرع به دست ما نیست، امر بکنه حتما باید از این زمین اینقدر گندم به دست بیاریم، به دست ما نیست که. بله بگه اینقدر گندم به پاش، اینقدر گندم رو زیر خاک کن، عیب نداره. بله خب، حالا این فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده، ولیکن این فرمایش جاش بعد از فرمایش شیخ ما یادمون رفته بود. شیخ از دلیل غرض یه جواب داد، ناینی جواب دیگری داده که همین است که عرض کردیم. این جواب مرحوم ناینی هم بله ناتمامه. اولا ظاهر از خطابات که برای افعال خواصی نه بله ذکر کرده است، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، ظاهرش اینه که این اعمال موضوع تاما برای اون آثار. ظاهر خطابات اینه که این اغراض از قسم اول هست. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، خود الصلاة تنها، نه این که به ذمه مقدمات، اونا خلاف ظاهره. سوم و تصحو، روزه بگیرید صحت پیدا میکنید، تقوا پیدا میکنید، لعلکم تتقون و امثال اغراضی که بر افعال در روایات بار شده. وضو بگیرید طهارت پیدا میشود، غسل بکنید طهارت پیدا میشه، ظاهرش نه از قسم اوله. اون تا یه مرتبه دیگه، یه مرتبه، بالاخره اون که نماز میخوانه یه مرتبه از اون حالت ناحیه عن الفحشا درش پیدا میشه. گاهگاهی مزاحمی پیدا میشه و رو خونسا میکنه، اون شهوتش، اون غضبش، و نه اون حالت اون حالت پیدا میشه. نماز بله، حالا نه ظاهرش که فعلیات هن دیگه، یعنی یعنی اونا او اثر را خونسا می کنن مثلا، خواب نداره. اولا ظاهر خطابات اینه که این اغراض مترتب می شود بر ذوات این افعال، اینها از باب اعداد نیستن. اول ثانیا عیب نداره، سلمنا که اینا از قسم اعدادیاتن. شیخ انصاری هم در بحث مکاسب فرموده اینا از قبیل اقتضاین، مقتضین برای این آثار. عیبی هم نداره که اثر را بار بکنن بر مقتضی با حفظ همه شرایط. عرفیت هم دارد، نمیدونم سقمونیا اینجور اثری را داره، یعنی مقتضیه، اینم عرفیت داره. سلمنا که بله احراز نکردیم، ثابت نکردیم اقراز از قسم اول است یا دوم، سلمنا. ولیکن این که مرحوم ناینی فرموده باید اقراض از قسم اول باشه تا عقل حکم بکند به لزوم تحصیلش، که اگر از قسم ثانی باشه عقل حکمی ندارد، نه این درست نیست. عقل حکمش مطلقه. عقل همانطور که میگوید اگر، ببینید نکته ظریفش، همانطور که میگوید اگر غرض مترتب شد بر این فعل، شما باید تحصیل بکنی غرض از این فعل را، غرض تولیدی را، کذالک میگوید غرض اعدادی را هم تحصیل کن. بالاخره مولا فرمود نماز بخوان، درسته غرض اون غرض بری بار نمیشه فعلا، مولد نیست، ولی در ضمنش غرض اعدادی هم داره دیگه. این مقدار به قول مرحوم آغازیان سد باب عدم آن غرض از نایه این. غرض الان معدومه، ابوابی برای معدوم شدنش هست، من بعضی از بابهاش میتونم سد کنم. غرض مولا در گندم شدنه، در زرعه، این غرض الان منتفیه، ابوابی برای عدم این هست، کش نکردن این غرض عدم میشود، بارون نیامدن غرض عدم میشود، آفتاب نیامدن غرض عدم میشه و و. من میتونم یکی از ابواب عدمشو ببندم که کش نکردن باشه، اینو ببندم کشت بکنم. فرقی بین غرض نهایی و غرض اعدادی نیست. غرض اعدادی هم همین که در ذهنشون هست، همین آمده بود، همینه. همانطور که عقل میگوید غرض تولیدی رو بیار، غرض اعدادی رو میگه بیار. مولا برای همون غرض امر کرده، چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ ما شک داریم انتهای عن الفحشا به محقق شد یا نه، بین این که تولیدی باشه، مترتب باشه، ترتب المعلول علی علته، یا نه مترتب بشود به ذم سایر مقدمات، چه فرق میکنه؟ همانطور که عقل میگوید غرض متولد را بیاور، میگوید غرض غیر متولد را به مقداری که در اختیار توست مقدمات را فراهم کن، به مقداری که میتوانی باب عدمش را سد کنی سد کن. فرقی بین غرض اعدادی و غرض نهایی نیست. اضف الی ذلک که مجرد شک هم کافیه. خود مرحوم ناینی در لاقل اجود و تقریرات دوره اخیرش فرمود اگر شک داری در قدرت، مجرای اشتغاله. شک در قدرت مجرای اشتغاله. خب من الان شک دارم، غرض از قسم اول است، قدرت بر تحصیلش دارم، یا از قسم دوم است، به فرمای شما قدرت بر تحصیلش ندارم، خب داخل میشه در شک در قدرت. همانطور که شک در قدرت بر متعلق موضوع حکم عقل است، عقل میگوید اگر شک داری که قدرت داری متعلق را بیاری یا نه، حرکت کن، آزمایش کن، شاید قدرت داشته باشی. شک دارم بازه یا نه، ننشین بگو انشاءالله بسته یه. اصل عدم فتح باب حمامه، نه، عقل میگه بلند شو برو شاد باز باشه. چطور در شک در قدرت بر متعلق عقل میگوید احتیاط، احتیاط به تصدی، کذالک در شک در قدرت بر تحصیل غرض. فرقی بین غرض و متعلق نیست. تحصیل غرضم شک دارم یا نه، عقل میگه ننشین، یالا بلند شو برو. روی فرمایش شما این دلیل درسته، منتها با یه تقریب آخری دیگه. دلیل این بود اینجا از باب شک در محصل است، حالا عوضش میکنیم، از باب شک در محصلی است که شک داریم قدرت داریم یا نه. شک در تحقق محصل است به علاوه شک در قدرت بر تحصیل. همانطور که شک در محصل موضوع حکم عقل است، شک در قدرت بر محصل موضوع حکم عقل است. لذا تحصل که برای وجه ثانی که مرحوم آخون پذیرفت، برای وجه ثانی چهار تا جواب است. جواب مرحوم شیخ انصاری اینجا علم، نه میگفت علم به حصول غرض امکان ندارد. من نمیتونم اینجا یقین پیدا کنم غرض حاصل شد. آخون گفت نه میتونم یقین پیدا کنم. دوم مرحوم ناینی هم شبیه اون رو بیان کرد. مرحوم ناینی فرمود علم به تحصیل غرض اینجا امکان پذیر نیست، چون شک در قدرت دارم. از این باب آمد گفت. اینم حرف نادرست. دو وجه هم که عمدش وجه دوم بود که اینجا ما قبول نداریم که شک در حصول غرض همیشه مجرای اشتغال است. شک در حصول غرضی مجرای اشتغال است که اون غرض واصل شده باشه. صاف غرض به من واصل شده، این عمل واجبه، این عمل این غرض رو داره. بعد یه عملی انجام دادم، شک دارم آیا واجد شرطه، فاقد شرطه، شک دارم محصل اون غرض واصل هست یا نه، اینجا جای اشتغاله. نه غرضی که در اصل شک دارم، غرضی که لم یصل موضوع حکم عقل نیست. هازا تمام الکلام. در همین چهارم این جواب بود دیگه، نه سومیشون بود دیگه. زو مراتب گفتیم علمش اثر نداره. خب اما وجه ثالث از ادله عقلیه که مرحوم آخون نیاورده، چجور شده نمیدونیم. معمولا مرحوم آخون به کلمات صاف اصول نظر داره. چجور شده اینجا نیاورده؟ لعل حرف صاف اصول رو مثلا واضل بطلان میدانسته. مرحوم صاف اصول فرموده مقتضای دلیل عقل وجوب احتیاط در مقام، از باب این که مقام داخل در شک در فراغه. غرض ما کار نداریم. اصلا شما اشعری بشو بگو احکام تابع مساله و مفاسد نیست، ولی شک داری. اگر عقل را بیاری شک داری که آیا ذمت فارغ شد یا نه. اول از آن، اولی که وقت داخل شد، یقین به اشتغال پیدا کردی. اذا دخل الوقت وجبت الصلاة. بعد عقل رو میاری شک میکنی که آیا ذمت فارغ شد یا نه. بنابراین شد كلما كان الشك في الفراغ فالمرجع هو الاشتغال. قاعده اشتغال مرجع مایه. وجهیه که مرحوم آغازی ها فرموده که صاف اصول این وجه را فرموده، ولیکن این وجه هم واضح البطلانه، وجه ناصحیه. چرا؟ این که میگوین شک در فراق موضوع اشتغال است حرف درستیه، اما معنایش اینه که شک بکنم در فراق از تکلیفی که اون معلومه، خود تکلیف واصل شده روشنه، شک دارم که این عمل خارجیم مفرق هست یا نه. نماز واجب شده، بگو بلا صورت، الان من یک نماز بلا سوره خوندم، شک دارم که این نمازم صحیح بود یا صحیح نبود. فرض کن قاعده فراق جاری نمی شود. یا اصلا شک دارم نماز خوندم یا نه. در اثناء وقت شک کردیم نماز خوندیم یا نخوندیم. این شک در فراق دیگه. اشتغال یقینی شک در فراق دارم. اینجا درسته. هر کجا تکلیف، حدود تکلیف، حدود متعلق تکلیف واضع بود، شک داشتی در عمل خودت، اونجا موضوع این قاعده یه ال اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. و اما در جایی که شک شما در فراغ به خاطر شک در اشتغاله، با اول باید رفت سراغ اشتغال. اشتغال مقدم بر فراغه. من درسته اینجا شک دارم ذمه‌ام فارغ شد یا نه، از بابی که شک دارم اشتغالم چقدر بود، آیا اشتغالم به اقل بود یا به اکثر. اگر علم اجمالی منحل شد، که فرض ما اینه منحل شده، علم اجمالی اشتغال حدودش معین شده، من اون مقداری را که شغل ذمه دارم اقل است نسبت به اکثر، اصلا شغل ذمه ندارم، بر عهده من نیامده اکثر، فلا مجال برای این که بگی ال اشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی، نسبت به اکثر معنا ندارم. بله نسبت به اقل الاشتغال الیقینی یستلزم فراغی، اقل رو باید قاعده اشتغال میاد، اما نسبت به اکثر اصل اشتغال ثابت نیست، نوبت به قاعده فراغ نمیرسد. قاعده الفراغ بعد الفراغ عن الاشتغال، و اینجا اصل اشتغال ناتمامه، موضوع قاعده نیست. اینم وجه ثالث. وجه رابع، منحلش کردیم تکلیف ما در مقام اشتغال، صاف کردیم، تمام شد رفته. و اما وجه چهارم، وجهی که مرحوم آغازی ها اینجا نفرموده بالمناسبه در بحث مانعیت و شرطیت فرموده، فکر کنم صفحه 418 نهایت الافکار خواستید نگاش بکنید، اونجا این وجه چهارم را فرموده و جواب داده. وجه چهارم در خصوص واجباتی است که قطعشون حرامه. در خصوص واجباتی است که قطعشون حرامه، مثل نماز، مثل طواف، که بعضیا قائلن طوافم قطعش حرامه. اما واجباتی که قطعشون حرام نیست، مثل سعی مثلا، این بیان نمیاد. فرموده در دوران امر بین اقل و اکثر در واجباتی که قطعشون حرام است احتیاط لازمه. چرا؟ چون بعد از عبور و تجاوز از محل قابل تدارک جزء مشکوک، یه علم اجمالی پیدا می شود. بعد از تجاوز از محل قابل تدارک جزء مشکوک، یه علم اجمالی پیدا می شود. اون علم اجمالی اقتضا می کند، اون علم اجمالی متباینه، نه اقل و اکثر نیست، اقتضا می کند وجوب احتیاط را. مثلا کسی که شک داره سوره واجب است یا نه، وارد نماز که شد پا رکوع نکرده، هنوز محل تدارک سوره نگذشته، هنوز رکوع نکرده، جای تدارک داره، قبل از رکوع علم اجمالی ندارم، قبل از رکوع علم تفصیلی دارم. این نماز واجب است، مستاق واجب است، اتمامش به غیر سوره لازم است. نسبت به سورم شک داره، براءت جاری میکنه. قبل از رکوع ما عدای سوره را علم تفصیلی دارد، سوره را هم شک بدوی داره. فرض کلامینه. اونجا علم اجمالیش اقل و اکثر منحله. قبل از رکوع علم اجمالیش اقل و اکثر است، منحل است، در اکثر اثر نمی کنه. تا رکوع کرد محل تدارک گذشت، محل تدارک جزء مشکوک گذشت، سوره نخوام، رکوع کرد. تا رفت به رکوع یه علم اجمالی متباین این پیدا می کنه. تا رکوع کرد علم پیدا می کند یا قطعی نماز حرام است، اگر صحیح باشه. اگر صحیح باشه قطعش حرام دیگه. و یا اعاده این نماز واجبه اگر سوره واجب باشه. علم اجمالی دو طرف داره متباینه، یا قطع نماز حرام است اگر سوره جز نباشه، اقل واجب باشه، یا اعاده واجب است اگر که سوره جز باشه. چون اگر جز باشه این نماز باطل دیگه، اعاده واجبه. بله؟ با التفات ترک کردم، رکنم نباشه نسیانش مضر نیست مثلا، مال التفات بوده من ترک کردم. ببینید چقدر فکر کرده، خدا رحمتش کنه. قبل از رکوع اینجور علم اجمالی نداری، علم تفصیلی داری. اتمام این، قطع این نماز علم تفصیلی داری، حرامه، چون هنوز نمازت که باطل نشده، قطع تفصیلی داری. منتها نسبت به جزء مشکوک براءت جاری میکنی. علم تفصیلی به اتمامه، شک در وجوب سوره، براءت جاری میکنی. قبل از رکوع نمیتونی بگی یا قطع این صلات حرامه یا اعادش واجبه. نه، قطعش فقط علم تفصیلی داره، قطعش حرامه، چون هنوز این نماز صحیحه دیگه، جا داره سوره خوندن. وقتی هنوز جای سوره هست معنا نداره بگی یا قطعش حرامه یا اعادش واجبه. نه، قطعش حرامه به علم تفصیلی، چون از موجب بطلان نیامده. تا رکوع کردی یه موجب بطلان آمد، ترک سوره، یه علم اجمالی تشکیل شد. یا قطعش حرام است یا اعادش واجب است. بالاخره یه علم اجمالی تشکیل شده دیگه. مرحوم آغازی ها فرموده در خصوص واجباتی که قطعش حرام است یک قید، اون هم بعد از تجاوز از محل تدارک، دو قید، علم اجمالی پیدا می کنیم به متباینین. اون علم اجمالی به متباینین اینه که یا قطع حرام است یا اعاده واجبه. شما میتونی الان اینو همینطور ادامه بدی بعد اعاده کنی، خب میشه احتیاط. میتونیم برای که بین علم مبتلا نشی از اول سوره رو بخوانی، بالاخره سوره رو باید بخوانی، اکثر رو باید بیاری. حالا یا از اول بیار که بین علم مبتلا نشی، یا بعد از اینکه مبتلا شدی بعدن بیار. الا ای حالن اتیان به اکثر واجبه. این فرمایشی که آغازی ها ظاهرن از مبدعات آغازی های این علم اجمالی. بعد جواب داده خود مرحوم آغازی ها فرموده نه این علم اجمالی اثر ندارم، این که در ذهن آقا آمد این علم اجمالی اثر نداره. چرا؟ چون قبل از رکوع آوردن سایر اجزا و شرائط اتمام، اسمش میذاره اتمام، اتمام واجب شد دیگه. قبل از رکوع یه طرف این علم اجمالی که اتمامه به علم تفصیلی واجب شد، دیگه نمیتونه اون علم بعدی در اونی که قبلا منجز شده اثر کنه. المتنجز لا یتنجز ثانیا، تطبیق کرده. گفته این علم اجمالی نمیتونه نسبت به حرمت القطع، حرمت القطع یا وجوب الاتمام، اینا یکی هست، نمیتونه اثر کنه. چرا؟ چون این حرمت القطع، این وجوب اتمام قبل از رکوع منجز شده بود. المتنجز لا یتنجز ثانیا. فرموده نمیتونه نسبت به سوره، وجوب اعاده یعنی سوره رو بیار دیگه، نسبت به سوره نمیتونه اثر کنه. چرا؟ چون قبل از رکوع اون مؤمندار شد، قبل از رکوع اون تأمین برش داشتیم، قبح قابل بیان داشتیم. پس این علم اجمالی در هیچ طرف نمیتونه اثر کنه، نه در نایه حرمت قطع لأنه تنجز سابقا، نه در نایه وجوب سوره، اعاده یعنی واجب سوره در حقیقت، نه در وجوب سوره لأنه سارا مرخصا مؤمنا قبل از رکوع. چیزی که قبلا مؤمن داریم، در امان هستیم، دوباره معنا نداره که امان نداشته باشی. اینجور جواب داده از این علم اجمالی و فرمونده این علم اجمالی منجزیت نداره از دو سو، از دو جهت منجزیت ندارد. ملاحظه بفرمایید ببینیم درسته یا نه. ادامه کلام میرسه بعدش به وجوه نقلی. وجوه نقلی را از استصحاب شروع میکنیم. مقتضای استصحاب در اقل و اکثر چیز انشاءالله به شرط الحیات و توفیق روز چهارشنبه، دو روز استراحت مطلق، روز چهارشنبه در خدمت